خیلی خوشحالیم که امشب خدمتتون هستیم در کارگاه آموزشی کاهل نماز. کلی مطلب خوب و کلی امیدوارم که خوشتون بیاد و پر از آگاهی باشه براتون. دوربینو من درست کنم، یکم هم تأخیر داره دیگه به خاطر نت و اینا دیگه. ما الان چند دقیقه است داریم همینطوری سر کلمو میزنیم ببینیم چی میشه، درست میشه نمیشه، چی میشه. حالا بالاخره تون هستیم یه حرکتی بزن بریم ببینیم خدا چی میخواد. شاید اصلا اسکایروم دیگه برگزار نکنیم، بیام همین لایو ایتا خدمتتون باشیم. همه چی آماده است به امید خدا. دوست داشتم که یک کامنت بزن بریم هم بذاریم که حالا نمیشه الان کامنت گذاشت، هیچ مسئله ای نداره. شروع کنیم لایو رو به امید خدا. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله الحمدلله الحمدلله، شکرن لله شکرن لله شکرن لله، نعم المولا نعم المولا نعم المولا، عفن لله عفن لله عفن لله، تا خدا اینجاست نگرانی بیجاست. امیدوارم که صدا تصویر من خوب باشه. شروع کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خیر و نور و برکت. اتفاقی که میفته هر هفته یه چالش، هر هفته یه مشکل، هر هفته با یه مسئله داریم سر کله میزنیم و قطعا میدونم که خیره و خیریت ما در این مسئله هست. بذار من کلاس شمارم صوتشم بگیرم از اینجا که بعد مسئله پیش نیاد. بله، امشب میخوایم درباره یه کلید با هم صحبت کنیم. موافقید؟ یه کلید بسیار بسیار راهگشا، یک مسئله کاتالیزگر، یک مسئله کمک کننده. زمانی که من لب پرتگاه گناه میرم، یه چیزی باید باشه که من رو بیاره بیرون. وقتی من افتادم لب پرتگاه گناه، تو دره افتادم، با این دستام اون لبه دره رو گرفتم، یه چی باید باشه که دستامو بگیره بکشه بالا. امشب میخوایم درباره اون چیزه صحبت کنیم، درباره اون عاملی که کمک میکنه تا من وقتی لب پرتگاه گناه رفتم منو بیرون بکشه صحبت کنیم. حاضرید؟ یه چند تا روایتم آماده کردم. خیلی طوفانیه، خیلی طوفانیه، یه چیز عجیب غریبه. الان بهتون میگم، خودتون متوجه طوفان این روایت میشید. یه چیزم الان قبل از شروع بگم، یکی دوتا کلمه است من صلاح دونستم که بگم چون تو روایتم اومده. پس اگه مثلا یه کلمه‌ای هست که مثلا یه نفر شاید بدش بیاد، یه کلمه، مثلا شاید مثلا کلمه مثلا مخصوص به ناپاکی بدنه، یا مثلا این کلماتشو من اگه میگم برای خود روایته که دارم میگم، و چون یک مسئله بالاتری میخوام مقصودمه که بهش برسیم، پس من این رو انجام میدم و میگم خدمتون. این گفتم بگم که یه موقع کسی بدش نهت اومد خدمت آقا رسول الله صلی الله علیه و سلم. یه خانومی بود، گفتش که آقا جون، من یه گناه خیلی بزرگ کردم، یک عمل نامشروع انجام دادم، یک مباشرت نامشروع انجام دادم و از این مباشرت یک فرزندی بیرون اومده. بعد از اینکه فرزند بدون فرزند ولد زنا حرام میشه. بعد از اینکه فرزند به دنیا اومد، فرزندم رو خفه کردم در خم سرکه و بعد این سرکه رو فروختم. عمل نامشروع کردم، فرزند نامشروع، فرزند ولد حرام به دنیا اومد، فرزندم رو خفه کردم، پس هم عمل نامشروع هم قتل، و رفتم اون سرکرم فروختم، خدمتش رو قتل انجام دادم و اون سرکرم رفتم فروختم. آقا رسول الله یه نگاه کردش، برگشت فرمود که گناهش خیلی بزرگه دیگه، گناه شما ببینید. یعنی حالا بعضی میگن که آقا بچه تو شکمه سختش کنیم، یعنی قتله. ببین اصلا اینکه الان شیرخواره بود طرف، ولی قتله. تو مثلا یه آدم بزرگ رو بکش یا مثلا سخت جنین بکن، قتل قتله، گناه بزرگه. گاه گناه هم اینه، خیلی گناه هم بزرگه. حضرت برگشت یه نگاه بهش کرد، گفتش ببین، اون روزی که این گناه رو انجام دادی نماز عصرت رو نخوندی، درسته؟ گفت اون روزی که این گناه انجام دادم، آره نماز عصرم رو نخونده بودم. حضرت گفت نماز عصرت رو نخوندی که پات به این گناه آلوده شد. زمانی که ما از یک نگه دارنده میخواییم صحبت کنیم، دیدیم مثلا یه تو سوپرمارکت شما میرید، مثلا میگن یه سری محصولاتی هستش که مواد نگهدارنده بهش میزنن که بیشتر بمونه، بیشتر بمونه، تاریخ انقضایش عقب بیفته. معنویت انسان یک مواد نگهدارنده داره که باید انسان به اون معنویت خودش اینو تزریق کنه. مواد نگهدارنده معنویت من و شما چیه؟ اون روزی که این گناهو کردی نماز عصرت قضا شد، درست میگم؟ گوهر آقا جون، من اون روز نماز عصرمو نخوندم. معنویت من و شما زمانی این مواد نگهدارنده رو بهش میزنیم که انا داخل یک حسن میپیچیمش که نگه داریمش که از همه آفات مسون باشه. این حسنه چیه؟ نماز. فرمود نماز شماست. من داخل یه حسنی میپیچم معنویت خودم رو. منظورتون چیه؟ منظورم اینه یه زمانایی دیدید شما تصمیم به گناه میگیرید، بذار برم به فلانی دروغ بگم، بذار تو خلوتم یه گناه بکنم، بذار برم سر اونو کلا بذارم، بذار تصمیم گناه میگیری ولی گناه اجرایی نمیشه. تجربه کردید شاید. تصمیم گناه گرفتم، فکر گناه در ذهنمه، برم گناه کنم ولی گناه اجرایی نمیشه. داستان چیه؟ سر زیر سر چیه که جلوی من گرفته شده؟ نماز من. این نماز من اومد و لب پرتگال سر به زنگاه گناه دستامو گرفت کشید بالا. من نمیدونستم سر چی بود. آقا تصمیم گرفته بودم یه گناه خیلی بزرگی کنم، اما نمیدونم چه کار خوبی کرده بودم. خدا نذاشت من اون گناه رو مرتکب بشم. من میدونم چه کار خوبی کردی. تو اهل نمازی درسته؟ نماز شب میخونی؟ قیافت که نمیخوره. میخونی؟ میگه نه نمیخونم. همون نماز واجبه. همون نماز واجبه دستتو گرفته. میگه نماز واجب من خوندم، منو از گناه بله شما رو از گناه نگه میداره نماز واجب. هرچی نماز واجبتون رو قوی تر کنید، محکم تر کنید، بهتر کنید، خدمت شما ارشد که سر گناه بیشتر و محکم تر جلو شما رو میگیره از گناه. لذا نقوص نواقص نماز واجبتون رو زمانی که میگیرید، مثلا میگه آقا حضور قلب در نماز داشته باشید، خیلی خوبه. حضور قلب، کسی که نمازشو با حضور قلب میخونه سر به زنگاه گناه بیشتر این جلوی اون رو میگیره. تنها عن الفحشاء والمنکر این دکمهش بیشتر کار میکنه برای کسی که با حضور قلب میخونه. برای کسی که با نافله میخونه این دکمهش بیشتر کار میکنه. سر به زنگاه گناه یهو میاد جلوشو میگیره. هرچی بیشتر به نمازمون برسیم، هرچی بیشتر قوی تر بر اقامه کنیم، نه که بخونیم بریم پرت کنیم، بخونیم از شرش راحت شیم، بزن بره فقط بریم به کاره نه، نماز بخونیم. هرچی بیشتر و بهتر و با کیفیت‌تر نماز بخونیم، بیشتر بهتر و با کیفیت‌تر لب پرتگاه گناه دست ما رو این نماز میگیره. پس کاهل نماز اول چیزی که باید بدونید اینو داره از دست میده. من و تو هم فکر گناه میکنیم، منم فکر گناه میکنم، تو هم فکر گناه میکنی، منم مثل تو تصمیم بر گناه یه جایی دارم، برم به یک دروغ بگم، سر یکی کلا بذارم، خدایی نکرده نگاه حرام، تصمیم بر گناه بعضی موقع داریم. نیاز داریم که یه چیزی باشه که ما از ماورا و طبیعت بیاد و دست ما رو بگیره لب به زنگاه گناه. اون چیزه چیه؟ اون چیزه نماز ماست. اون چیزه که میاد و دست ما رو میگیره نمازه. کاهل نماز زمانی که نماز نمیخونه پاش به راحتی به گناه باز میشه. به قول ما هر غلطی که دیگه بگیم از دستش برمیاد. بعضی از آدما رو عکساشون رو مثلا به یه بزرگی نشون میدی، طرف مثلا خیلی وقته که از معنویت دوره، خیلی وقته که پاش سر سجاده باز نشده، نشون میدی مثلا طرف مثلا یه موقع بنابر مصلحتی شاید یه پرده برداری کنه، بگه این عکس، این هر غلطی از دست. این آدمی که پاش باز میشه و بزرگان اینو ببینن میفهمن، متوجه میشن این بی‌نمازی من و شما بو داره. همونطور که معنویت بو داره، نماز شب بو داره، عطر داره، رایحه داره، عطر خوشش بزرگان ببینن میفهمن شما نماز شب خونید، همونطوری شما زمانی که نماز نمیخونید بوی گند و متعفن بلند میشه. زمانی که قوی برگزارش کنید قوی دستتون رو میگیره، جدی برگزارش کنید جدی دستتون رو میگیره، کمکتون میکنه. زمانی که جدی برگزار بشه، یک، کاهل نماز زمانی که نماز رو سبک میشموره یا نمیخونه یا میگه حالا باشه بذار ببینیم ساعت چند میشه، حالا میخونیم. عزیز من صدای اذان رو مگه شما نمیشنوی؟ چه کاری مهمتره؟ حالا میخونیم حاجی وسط فیلم دیگه، این پلیستش، این دست آخرش بازی کنیم، این پیامه ببینم چی اومده، این کلاسه، بابا نماز صدای اذان خدا داره صدا میکنه، بلند شو دیگه، برای کی داری ناز میکنی؟ کلاس بیحال برای چی هستی؟ کاهل نماز با بیحالی کردنش، با عقب انداختنش، با صفحه صفحه کردنش برای نماز خوندن، از همچین معجزه ای خودش رو محروم میکنه. هوس نمی کنی که یه موقعی این فرمایش امیرالمومنین خیلی قشنگه، عرفت الله بفسق العزائم، من خدا رو کی شناختم؟ زمانی که تصمیم هام رو برگردوند. بله همیشه ما گفتن یه تصمیم یه کاری دارم یا در و دیوار میخوره اتفاق نمیفته، ولی بله من اینجا خدا رو شناختم، ولی اصلش شاید این باشه. این معنی خیلی قشنگی، شاید عرفت الله بفسق العزائم، زمانی خدا رو شناختم که بعد از نمازهای خوبی که خوندم، وقتی عرفت الله بفسق العزائم، وقتی عزم کردم که یه گناهی کنم، در گناه رو تخته کرد. چرا عرفت الله من اینجا خدا رو میشناسم. کجا خدا رو شناختی شما؟ زمانی که خواستم گناه کنم و خدا نذاشت من گناه کنم، فهمیدم بد جور منو محکم تو آغوشش نگه داشته، فهمیدم وقتی برگردم پشت سرم تو زندگی نگاه کنم، داره پشت سرم میاد، هوای منو داره. کی فهمیدم؟ زمانی که میخواستم گناه کنم، دست منو گرفت کشید بالا. عرفت الله بفسق العزائم. دوست نداریم ما هم این رایحه، این مرحله، این لول بندگی برامون باز بشه و ما هم این رو بفهمیم. یه موقعهایی حتما شما تجربه دارید. میپرسیدم الان قطعا میگفتی یه موقعی ما تصمیم بر گناه داشتیم، اما دیدیم گناه انجام نشد، نمیدونستیم زیر سر چیه، ولی فکر میکنم یه کار خوبی انجام دادیم. کار نمازتونه، کار نمازتونه. تنها ان الفحشاء والمنکر اینجا برای تو کار کرده، برای خیلی هم کار نمیکنه. علتاش هم کم کم بریم جلو شاید خودتون متوجه بشید. روایت رسول خدا، زمین سه جا ناله میزنه، زجه میزنه از عظمت گناهی که روش داره اتفاق میفته. ما روی زمین نشستیم زندگی میکنیم، یه اتفاقاتی روی زمین داره میفته. زمین چون ادراک داره دیگه، درک داره، حس داره. تو روز قیامت هم یکی از شهود ما همین زمینه، یعنی زمین میاد علیه ما شهادت میده یا حالا به نفع ما شهادت میده. زمین زنده است، شاهده. که این خیلی موقع ما مثلا میگیم که آقا مثلا یه کفشی دستمون یا مثلا پرت میکنیمش رو زمین، یا مثلا میکوبیم رو زمین، یا زمین، خب زمین حس داره، درک داره، داره میبینه، کار ما رو داره میبینه. برای این بزرگان ما اینا رو خوب متوجه بودن. سیره اهل بیت علیهم السلام شما بخونید، با این دقت، با این نظر بخونید، به اینها میرسید که زمین درک داره. بله زمین درک داره، زمین شاهد ما، یکی از شهود در قیامت زمینه. قیامت شواهد ما هستن، خدا خودش شاهده، نمیدونم اهل بیت، رسول خدا صلی الله علیه و سلم، خود زمین، زمان، دو ملکی که پیش ما هستن و هر روز عوض میشن، اینا همه شاهدن و یکیش همین زمینه. میگفتن که بزرگان ما زمانی که میخواستن از یه خونه اسباب کشی کنن برن، شب آخر که داشتن اسباب و وسایل رو جمع کرده بودن بار وانت کنن برن، شب آخر شروع میکردن تو اون خونه گریه کردن، اشکا رو میریختن به کف زمین میکشیدن، به در و دیوار اشک می... یه موقع شهادت ندیم ما اینجا گناه زیاد کردیم، یه موقع شهادت به گناه ما رو ندی روز قیامت. بزرگان ما اینطوری بودن. رسول توک داستان خیلی معروفی داره، میگن که توی روزه زمانی که میرفت همین روزه رو به قول من نوک بیزد، یه تیکه میرفت این روزه، بعد روزه بعدی، روزه بعدی، هی روزه رو میرفت، هی میچرخید. گفتن دستت خب برو یه روزه قشنگ بشین، کامل بشین، غذا تو بگی بیا بیرون دیگه. چی هر روزه تو توی یه کوچه چند تا روزه تو همه رو باید یه سر بزنی؟ گفت رسول روی زمین زیاد گناه کرده، روز قیامت که زمین میخواد شهادت بده که رسول روی من گناه کرده، میخوام روی جاهای زیادی از زمین گریه کنم که شهادت بر عشق من هم بده. رسول روی ما گناه کرد، زیادم گناه کرد، اما برای امام حسین هم گریه کرد. وقتی نکیر و منکر ببینن بوی گریه امام حسین داره از این بدن بلند میشه، میگه ای بابا اینم که بدنش بوی امام حسین میده، بذار بریم، اینم که آقاش امام حسینه، نمیتونیم بهش بگیم بالا چشمت ابروه، اینم با حسین اومده. میگفت جاهای مختلف گریه میکردم تا زمین روز قیامت شهادت به این اشک‌ها هم بده. سیره اهل بیت هم همین بود. قطعا بزرگان ما اون داشمشتیایی که مسیر خدا رفتن از اهل بیت یاد گرفتن دیگه. اهل بیت مثلا زین العابدین علیه السلام زمانی که خواستن نماز بخونن تو نخلستون ها نماز میخوندن، پای درخت های مختلف میرفتن و نماز میخوندن، دو رکعت پای این نخل، دو رکعت اونجا، دو رکعت. میگفتش میخوام این زمینان شهادت بده روز قیامت که من روی اینا نماز خوندم. یا این نخلا مثلا شهادت بده. چیکار کنیم زمین بیشتر؟ اینم یه موقعی خوب آدم فکر کنه دیگه. حالا الان یادم اومد یه موقع اصلا بشینه فکر کنه من چیکار کنم. یکی از شهود مهم من، یکی از متهمان مهم من، اصلی و جدی من روز قیامت همین زمینه. چیکار کنم این زمین روز قیامت یکم بارمونی کمتر کنه؟ شاید مثلا به این نتیجه برسم که تو خونه نماز میخونم، جاهای مختلفی نماز بخونم، مسجدهای مختلفی برم، برم تست کنم ببینم کدوم مسجد حالش بهتره، معنویتش بهتره، کدوم امام مثلا جماعت حال نماز بهتری اونجا میخونم، برم بگردم رو زمین، جاهای مختلف اعمال خیر به جا بیارم که یه موقع این زمین علیه من روز قیامت خدمت شما هستم که شهادت نده، منو خراب نکنه جلوی خدا. همش میگم زمین که هیچی، به قول زمین که هیچ، دست و پای خودت هم روز قیامت علیه خودت شهادت میده. همین دست، همین پا، همین گوش، همین چشم، همین زبان، اینها روز قیامت شهادت میدن علیه ما. روز قیامت مثلا بندر میارن، این سناریو خیلی باحاله، مثلا دست یکی بنده، مثلا دست بنده میگه امیر حسین دریایی شما در دنیا که بودی یه پست مستحجن اینو با این دست لایکش کردی. من برم که بابا تو دست منی عزیز من، تو چرا علیه من شد؟ تو که دست منی، تو باید با تیم من باشی، تو باید با من باشی، چرا علیه خود من شد؟ میگه لله جنود و سماوات و الارض، هرچی رو زمین و آسمونه سرباز خداه، تو خودت هم سرباز خدایی. من بله قبل از اینکه دست تو باشم سرباز خدا هم، بر خدا کار میکنم، الان تک تک اعمالتو میریزم رو آب مثل پتهی که میاد رو آب، ببین چه خبره. تازه اون روز بچت هم زده بودی، با همین دست بچت هم زده بودی، تازه اون روز معامله ربوی امضا کرده بودی، تازه اون روز چیکار کرده بود، ال کرده بود، به بانامحرم دست داده بودی. دست ما گوش ما چه، خدا رحم کنه دیگه روز قیامت با این آخر و زمان و اوضاعی که هست، این چشما زمانی که میان شهادت میدن، خدا باید رحم کنه دیگه. خدایا اینجا یه صلوات بفرستید واقعا، خدای ما رو معصوم بدار از گناه چشم، خیلی زیاد، خیلی شایع، خیلی پراکنده، روز به روز داره بیشتر میشه، فضای مجازی و حقیقی هم نمیشناسه. یکی از شواهد مهم پس قسم ادراک داره زمین، یکی از شواهد زمینه، زمین ادراک داره، روش زمانی که گناه میکنی میفهمه و داره هی جمع میکنه که روز قیامت حرف داشته باشه علیه پدر صاحب بچه رو در بیاره. رسول خدا میگه زمین سه جا از سه تا گناه که روش اتفاق، سه تا اتفاق که روش انجام میشه اتفاق میفته، ناله میزنه. یک، زمانی که خون شهیدی، زمانی که خون شهید مظلومی روی این زمین بیفته، روی زمین بریزه، زمین ناله میزنه، زجه میزنه. ایشالله قسمتمون بشه بریم کربلا، زمین کربلا چه زجه زده بچه ها. خون آقا علی اصغر، حتی خون آقا علی اصغر روایت داره که به زمین بر نگشت، خون اهل بیت علی مثلا به زمین زجه میزد تو کربلا. خب آقا جان یا رسول الله، موضع دومش چیه که زمین زجه میزنه از گناه ما بنده ها؟ فرمود زمانی که آب غسلی که از جنابت حرام هست، این آب رو زمین میریزه، زمین باز ناله میزنه از عظمت این گناه. آب غسلی که از جنابت حرامه، این طرف حالا مثلا رفته غسل لازم شده، حالا با خلوت شیطانی که داشته، مباشرت نامشروعی، هر چیزی غسل لازم شده و اومده غسل کرده، باز دمش گرم که غسل کرده، اومده غسل کرده، اون غسل آبش میره زمین، زمین ناله میزنه از عظمت این گناه و از اینکه از همون غسل هم نمی کنه. طرف غسل لازم میشه، با همون بدن ناپاک میره تو اجتماع، خدا نکنه به پست ما بخوره، ایشالله که اخشار خوبی هن، نونواها و کله پزی ها اینا ایشالله اخشار خوبی باشن و این اتفاق نیفته. مثلا یه نونوای خدا نکنه تو اخشارش هم ایشالله نیست، یه نونوای مثلا دستش هم توی ناپاکی برای ما نون درست میکنه، ما میایم اینا میخوریم، خب اثر وضعی داره دیگه. یا مثلا کله پزی اینا شما دیدی دستش رو میکنه، یه موقعی فکر میکنم چنده جمع میشه و واقعا اثر وضعی خودشو میذاره. ولی خوبه کسایی که حداقلش طرف گناه کرده، گفته بیا غسل هم بکنیم حداقل این بدنه پاک بشه، چون وقتی انسان غسل گردنش میاد، حالا چه مشروعش چه نامشروعش، غسل یه ظلمتی میگیره آدمو دیگه، یعنی یه تاریکی داره که زمانی که شما غسل میکنی این تاریکیه باز برطرف میشه، خیلی خوبه. الان یه زمانی غسل شما که اهل مستحبات هستید، از یه طریق مستحبی اگه غسلم گردنتون اومد، شما حواستون باشه غسل رو به تأخیر نندازید. زمانی که تا غسل اومد سری غسل، چون این کدورته ظلمته بذارید بره بیرون و فقط اون ثوابه بمونه، فقط مستحبه بمونه. این بس در نظر بدید. بعضی هم دیگه ندیگه غسل لازمه طرف، یا مثلا خدا نکنه این رفع غسلش اشتباه باشه و دیگه بارها گفتم دیگه با همون بدن میره حرم آقا علی ابن مسرزا، میره اربعین کربلا، میره روزه محرم، روزه عاشورا و گریه میکنه و اصلا تو خب ناپاکی عزیز من، کاش احکام رو بیشتر توجه میکردی، کاش بدنت رو پاک میکردی، کاش طاهر میشدی که این گریه اثری که باید بذاره روی تو میذاش، زیارت حرم امروزا اثری که باید میذاش روی شما میذاش. این مسئله. خب جای سوم چیه آجان؟ جایی که زمین ناله میزنه فریاد میزنه. فهمون جای سوم، زمانی که بین و طلوع این بنده میخوابه و برای نماز صبح بلند نمیشه. توجه کردید؟ ولی من مجددا میگم، زمانی که بین و طلوع این بنده میخوابه و برای نماز صبح بلند نمیشه، زمین از عظمت این گناه زجه میزنه، ناله میزنه. چی میگه حاج آقا این ناله میزنه؟ چی میگه؟ نمیدونم چی میگه، تو روایت نیومده چی میگه، ولی من فکر میکنم مثلا یه چیزی تو این هلوش باید بگه. مثلا میگه ای نامرد، بین و طلوع این ملاقات تو با خداست، تو خدا رو معطل گذاشتی، پاشو نمازتو بخون، تو از خدا روزی گرفتی، خوابیدی ساعتی از ساعت بهشت، خدا رو معطل گذاشتی. میگه یه چی توی دیگه ناراحت زمین دیگه، از دست یه سری آدم ها روش دارن زندگی میکنن که زمین ناراحت، من ناراحتم از این که تو داری روی من زندگی میکنی، من ناراحتم از این که تو نماز صورت قضا میشه، اصلا نمیخوام تو روی من زندگی کنی. این شاید مثلا همچین تعبیرهایی مثلا تو اون داده و ناله داشته باشه. زمین زمانی که بین و طلوع این بنده روش میخوابه و بلند نمیشه برای نماز صبح، اینجا ناله میزنه، اینجا زجه میزنه، اینجا میگه که بابا بلند شو نماز، خدا رو معطل کردید، خدا رو. حالا یک روایت بسیار سنگینی من همشه آمده کردم و میخوام براتون بخونم. ارشاد القلوب آورده روایت رو، رسول خدا فرمود ای کاش همه اونایی که نماز رو سبک میشمردن، نمیخوندن، کم میخوندن، یه روز در میون میخوندن، بگیر نگیر داشت این روایت رو میشنیدن. مردد بودم بگم یا نگم، چون یکی دو تا تعبیر حالا کلمم داره که من مردد شدم بگم یا نگم، ولی گفتم چون یه مصلحتی تو ذهنم هست که این کارگاه اثر خودشو بذاره، من مجبورم که اینا رو بگم و این روایت رو براتون بخونم. آماده اید یک روایت خیلی عجیب غریب براتون بخونم؟ رسول خدا فرمود من احرق سبعین مصحفا، کسی که 70 قرآن را آتش بزند چه گناهی داره؟ قرآن شما میگیرید بوس میکنید میذارید بالا، یه بوسه میزنید احترام میکنید میکشید رو صورتتون میذارید بالا، قرآن بچه دستش زمین میخوره میگی بهش تذکر میدید چرا زمین خورد، حواس بذار بوسش کن، قرآن رو بوسش کن بابا، میذارید بالا. 70 قرآن رو آتش بزند. من احرق سبعین مصحفا، 70 قرآن رو کسی که آتش بزند. و قتل سبعین نبیا، و کسی که 70 پیامبر خدا را بکشد. آقا جاقا مگه همچی آدمی هم هست؟ من ندیدم، نمیدونم. آقا رسول الله یه چیز عجیب غریب داره میگه، بذار بریم جلو ببینیم چی میفرما. و قتل سبعین نبیا، کسی که 70 پیغمبر خدا که مأمور رسالت شدن که بنده ها را هدایت کنن میکشد. و زنا به سبعین بکرتا، و کسی که با 70 باکره عمل نامشروع انجام میده. تو پرانتز سربسته رد میشم، ببین چه گناهی داره میکنه، ببین چه گناهی فقط داره میکنه. نستجیرو بالله و زنا مع امهی سبعین مرات، کسی که با مادر خودش عمل نامشروع داره 70 مرتبه. اعوذ بالله، نفس آدم میگیره. آقا این گناه رو فقط آدم به زبون میاره، نفس آدم بند میاد. چیکار چه غلطی کردی تو؟ اصلا من که فکر نمی کنم همچه آدمی باشه رو زمین. رسول خدا ولی داره میشماره، 4 تا شمرد و بعدش میخواد یه نکته بگه. من احرق 70 مصحف، کسی که 70 مصحف و قرآن را آتش بزند و قتل 70 نبی یا 70 پیامبر را بکشد و زنا به 70 بکشد و 70 باکر عمل نامشروع انجام و زنا مع امهی 70 با مادرش 70 برم، چی آقا چی میخوای؟ فرمود که اقرب الی رحمت الله ممن ترک الصلا متعمدا. این آدمه که بود خیلی کثیف بود، گفتم لنگش رو زمین نیست، همین آدمه. رسول خدا میگه این آدم به رحمت خدا نزدیکتر است از کسی که عمدن نمازش رو کنار میذاره. یا الله یا زهرا، خدای کمکم کن. اقرب الی رحمت الله ممن ترک الصلا متعمدا. میدونی از آن گفت و نماز نمیخونی؟ میدونی اگر تا ساعت 2 شب بیدار بمونی نماز صبحت قضا میشه؟ همه شبکه های تلویزیون و شبکه های ایتا و اینستاگرام همه رو تا لیست نزنی نمیری بخوابی؟ اینا رو میدونی شما؟ میدونی که نماز صبحت قضا میشه و باز تا ساعت 2 شب بیدار میشینی؟ اقرب الی رحمت الله ممن ترک الصلاة متعمدا. ایشون که یعنی این آدم پست و رذیل، رذیل میگن درسته، این آدم کثیف که در رذالت و سیاهی لنگه نداره رو زمین، روز قیامت به رحمت خدا نزدیکتر است از کسی که نماز رو متعمدن ترک میکنه. روایاتی ما داریم رفقا در وصف کسی که هم سفره یک بی نماز میشه، خیلی عجیب غریب، یعنی آدم بدش میاد، اصلا شما نمیخواد بیه غذا بخوری، لطفا شما نه، یا من غذا بیرون میخورم، اصلا من اینجا غذا نخورم دیگه اگه میشه. نفس آدم بچه تو این روایتو بند میاد، یه قرقز شما تو بحث نماز میکنی نمیتونی دیگه، اصلا صدا در نمیاد، انقدر که عجیب غریبه. یعنی همچی آدمی به رحمت خدا نزدیکتره آقا جان؟ درست میفه؟ بله همین که شنیدی درست بود، ارشاد نوشته. آجا ما تو این، چون فکر کنم سوال خیلیاتون الان اومد تو ذهنتون، الان یه لحظه ذهن خوانی کردم، یه لحظه نه یه لحظه گفتم آخه قبلا این سوال از اون بچه‌ها کرده بود، میگفتم آقا ما مثلا همسرمون نماز نمیخونه یا مثلا بچه‌هامون نماز نمیخونن یا ما چی کار بکنیم؟ من نماز میخونم اما این من چی کار بکنم؟ شما یکم بارتون سنگین میشه دیگه. اولا بدونید که هر کس تو قبر خودش میخوابونه، ثانیاً اون پادکستی که ما گذاشتیم که چگونه مردم اطرافیانتون نماز خون کنید بشنوید، یه 12 دقیقه فکر کنم مفصل توضیح دادم با تعبیر چی سرچ کنید، چگونه شوهرم رو نماز خون کنم، یه چیز همچی تعبیری، نماز خون رو سرچ کنید فکر کنم بیاد. حالا خواستیدم بگید من بزنم یه ریپلای بزنم که ببینید من چیکار کنم؟ من که خانواده‌ام نماز نمی‌خونن باید چیکار کنم؟ آها شما یه ذره مسئولیت بیشتره، شما مسئول معنویت خونه اید، شما بله کارت سخت میشه، این خونه خب خیلی ظلمت داره، این خونه محل عبور و مرور شیطانه، تو دیگه یه ذره مسئولیت سخت‌تر میشه، تو باید مثلا اگه همه نماز میخونن یا الله میکنن پا میشن میرن، تو نافله هم بخون، نماز شبت هم بخون، تو خونه که اینجوری روزه بگیرید هر هفته، اسفند زیاد بسوزونید، نمیدونم اسپند بچه‌ها روایی ها نکید اسپند و اینا خودشون دارن، اسپند هر دونه اسپندی که میاد این دونش معنویت میاره، ملک میاره، این معنویت داره، اسپند به 4 قول بخونید، آیت الکرسی بخونید، صدقه هر روز صبح بدید، خلاصه با معنویت اگه تونستید هفته یک بار حدیث کسا در منزل بگیرید کمک میکنه. کسایی که خونهشون مثلا یک آدم بی نماز هست و ما تلاش میکنیم که ایشالله ایشون درست بشه و مادر پدرها هم ایشالله در تربیتشون تلاش کنن که درست بشه و اون صوت هم گوش بدید. حالا این نگرانی حالا بذارید که ما بریم جلوتر ببینیم چه خبره دیگه، بریم جلوتر ببینیم که کاهل نماز داره چی کار میکنه با خودش. خیلی ندیدید من اینطوری صحبت کنم درسته؟ این روایتو عجیب غریب و ترسناک بگم، اما معمولا خب قائلم به همینم، یعنی من میدونم که اگه کسی قرار باشه حتی توبه کنه، برگرده، با ترک گناه بخواد بکنه، اینجور داستانا قطعا با روایت محبت جذبش بیشتر از روایت خوفه. اما تو بحث نماز بچه دیگه تعارف نداره آخه. یعنی ما تو بحث نماز جوریه که حضرت داشت از دنیا میرفت، گفت تعبیر من اطرافیان اومدن اون لحظه آخر حضرت داشت از دنیا میرفت، گفت من یه چیزی هم بگم، حالا دارم از دنیا میرم، من یه چیزی هم بگم، ولی به شفاعت ما نمیرسه کسی که نماز رو سبک بشموره ها. نمیدونم اون لحظه اون اطرافیانی که دور حضرت جمع شده بودن حتی چی دید، مثلا دیده بود که اینا کیسه دوختن برای شفاعت حضرت، یا دلشون رو قرص کردن که حضرت کمکشون میکنه روز قیامت، گفت ولی به شفاعت ما نمیرسه روز قیامت ها کسی که نماز رو سبک بشموره. یه روایت معروفی هست، اومد پیش امام صادق علیه السلام. من اینو هفته پیش تو بوستان تلاوت قسمت اول رادیو قرآن گفتم، تو کانالم گذاشتم، فکر کنم دیدید. با این نگاه، حالا با این نگاه ببین، گفت استخاره کن، من این کارو خوب انجام بده. حضرت استخاره کرد، گفت بده، رفت و برگشت، مدتی رفت برگشت، گفت آقا جون چو گفتی استخاره بده، من رفتم استخاره رو انجام دادم. حتی استخاره میگن استخاره کرد، شما راه نرفتید هی پیام بده آقا استخاره بیا. استخاره مرحله بعد از مشورته، زمانی که شما مشورت میکنی، فکر میکنی و بعد استخاره است. اول عقل خودت به کار میندازی ببینیم بالاخره جوانبشو میسنجی با عقل خودت، چی داستان چی الان من انجام بدم خوبه یا نه، یه ذره شهوت و احساسم من کنار بذارم، این عقلم چی میگه الان انجامش بدم یا ندم. اول عقل خودم، میفهمون عقل متصل، یعنی عقلی که داخل سر من و شماست، عقل متصلم به کار میگیرم، و بعد عقل منفصل از عقول مردم استفاده میکنم، رفیقم، خانوادم، مشاورم، از عقول اینا استفاده میکنم و بعد یه تصمیم میگیرم. پس از عقول منفصل هم استفاده کنید، یعنی خودتون رو مجهز کنید به چندین عقل. یه تعبیر خیلی جالبی امام رضا میفرمان، میگه اگه یه رفیقی داری که این رفیق پول داره اما از پولش به تو هیچی نمیرسه اما عاقله، نگر این رفیق رو از عقلش استفاده کن، باش مشورت بگیر، به دردت میخوره دیگه. این عقل خیلی مهمه، عقل خیلی، مشورت کردن، زمانی که خودم فکر میکنم به نتیجه نمیرسم باز مشورتم میکنم، عقول مردم هم من رو به نتیجه نمیرسونه و من هنوز متحیرم، من الان باید برم استخاره کنم. استخاره پس زمانی که من فکر کردم، جوانبش رو سنجیدم، مشورتم کردم و خب دیگه باید برید. مثلا ما الان چندین ساله داریم تولیدات رسانه‌ای داریم میکنیم، مثلا کلیپ‌های رسانه‌ای میدیم، او مثلا تو اینستاگرام روزی چندین استوری کلیپ فلان، مثلا الان مثلا که حالا مثلا فضای ایتا اینا خیلی مثلا مثل اینستاگرام اهمیت رسانه‌ای مثلا با حرکت دشمنی و اینا نداره، که هنوز ما بعضی موقع تولیداتی میخوایم داشته باشیم، من نمیدونم این الان مصلحه بذارم یا نذارم. میگم این متصله که کار نکرد، بریم منفصل، مشاور رسانه ای، نمیدونم کوچ مؤسسه، حالا میپرسم به ناخه باخه این سلا نیست بذارم، این کار سلا نیست بکنم، اون یکی نه، این یکی نه بکن، این یکی با انجام اینو انجام میدم. آخرش هم همین مثلا من جمعه صبح این هفته یه کلیپ پر کرده بودم، شاید چند دقیقه بود، طولانی هم شد، از خواب صبح جمعه همه زدم کلیپ پر کردیم، آخر مثلا دیدم سلا نیست من اینو بذارم، گفتیم چشم رو چشم بمون، عقل به اونجا رسون منو که اینو انجام ندم، حالا برم استخاره بگیرم ببینم بذارم نه دیگه، عقل الان هست، مشاور هست کمکت میکنه دیگه، مشاور داشته باشید، مشاور خیلی خوبه کمکتون میکنه. این استخاره هم که میخواد بیارین، معمولا استخاره هایی که با تسبیح میاد اینها متقنتره، حتی ما استخاره با قرآن هم روایت داره، اما تسبیح حالا جورای مختلفش رو در روایت آورده، این استخاره با تسبیح میشه گفتش که بهتره. استخاره با تسبیح جواب میکنید، یه استخاره هشتایی، تسبیح هشتاییه به سبک امام زمانه، گوگل هم سرچ کنید براتون میاره، استخاره هشتایی امام زمان بزنید میاره، هشتا میرید در این از اسرار آل محمد صلی الله علیه و سلم استخاره کردن خیلی کمک میکنه، اما به جا باشه دیگه، روزی 20 کاسه کوزه دست نگی استخاره کنیم، شماره یه حاجی استخاره ای به ما بدید پدر من خدا رو در میاد دیگه، هر روز زنگ میزنی. من بعضی اینطوری هم آقا استخارتون بده از میگه آجا آقا این کار من کارم اینه ها، یه دوباره توضیح میده عزیزمم الان استخاره کردم الان میگه بده قربونت برم، آجا آقا نمیدونی آخه نمیدونی چند میلیارد توشه الان خیلی سود داره، میگه عزیزمم بده استخاره، خب میرفتی انجام میده دیگه، چرا میپرسی؟ وقتی استخاره میکنید بد میاد خوب میاد دیگه انجامش بدید، دیگه یا استخاره نکنید یا اگه میکنید انجامش بدید. این هم خیلی مسئله مهمه دیگه. وقتی استخاره بد اومد دیگه دنبال خوب کردنش نباش. وقتی استخاره بد اومد دیگه دنبال برگشتن و یه بار دیگه بگیریم و بعضی اینطوری استخاره بد میاد راهشو بلدن. حالا ما هم جزو همون دسته از افراد هستیم که راهشو بلدیم. و یه موقعی یادم که استخاره‌ای داشتم می‌رفتم بین جاده تهران قم بودم با همسرم نشسته بودیم، یه مسئله‌ای شد زدم بغل استخاره بگیریم، استخاره آقا بد اومد. چشمتون روز بد نمید، ما میخواستیم استخاره خوب بیفته و یه چی دیگه. آقا من فکر کنم اونجا زدی خودم گرفتم، چند تا من زنگ زدم که مثلا نه این یکی استخارش خیلی خوب. بعد راهشو چون مثلا بعدم گفتم اگه استخاره بده نیت و عوضش کن، یه صدقه بده یه استخاره دیگه بیار. بعد استخاره تکرار کردیم، آره چشم بالاخره به جای رسید که خوب اومد و ما عملو انجام دادیم و به شر تموم شد متاسفانه و اتفاق خیلی بدی افتاد. خب استخاره اول گفت بده دیگه، تو چه دیدی پادو گره تو یک استخاره خوب بیاد. ما یعنی واقعا دیگه آرزو کردیم کاش اون عملو ترک می‌کردیم، انقدر استخاره خوب اومد بالاخره. ما باز خلاصه که مثلا بعضی بزرگان هم میگن که اگه یه استخاره ای کردید که بد اومد یا مثلا یه استخاره کردید که نمیتونید انجامش بدید، اینجا نیت رو عوض کنید، یه صدقه بذارید، یه استخاره دیگه بگیرید. اما باز همینم من دارم میگم که ای بخواید پاتون بکنید توی کفش که استخاره خوب بیاد، همینم یه موقعی دید براتون داستان و دردسر درست کرد. استخاره یعنی مشورت کردن با خدا، تموم شد، خدای چشم تموم شد. سود زیادی توشه. پیش امام صادق علیه السلام استخاره کرد، حضرت گفت بده، رفت برگشت گفت من به استخاره گوش نکردم، تو گفتی بده ولی من سفر رفتم، سود زیادی هم کردم. داستان چی؟ چرا بعد اومد به استخاره؟ حضرت گفتش که کارگاه آموزشی کاهل نماز. حضرت گفتش که یادت اون صبحی که پای درخت خوابیده بودی، خواب بهت غالب شد و نماز صبح تو از دست دادی. این استخاره خیر رو در این نمیدید که تو انجامش بدی. خیر که فقط در این من دارم میگم، خیر که فقط در مسائل دنیایی شما نیست، خیر که فقط در پر کردن جیب من نیست که، خیر که فقط در شهوت و خوردن و خوابیدن من نیست که. من هر چی استخاره کنیم این استخاره چرا بد اومد، من نگاه با این اگه خوب میومد چقدر من راحت بودم، چقدر من میخوردم، چقدر من میخوابیدم، چقدر میز و جایگاه و شهرت داشت. خب بد اومده. خیر یعنی دنیا و آخرت تو با هم در یک نگاه کلی خدا میگه بده یا خوبه. کل دنیا رو بهتون بدم بچه‌ها، یه نماز صبح قضا بشه نمیارزه. اینو این روایت نتیجه گیری این روایت داره میگه، همین روایتی که معروفه و سالها ما شنیدیم. و من یه یادم مثلا چند سال قبل به بچه‌ها خردشناسی میگفتم شما اگه یه چیزی الان میشنوید که میگید اینو من از بچگی شنیدم، احساس خطر کن بابا، همون چیزایی که ما شنیدیم و بلدیم رو باید یه بار دیگه تکرار و ریویو بشه و دوباره من یه فکر دیگه از یه زاویه دیگه یه جور دیگه نگاه کنم، شاید یه درس جدید. و اصلا خیلی موقع چون یه حرفی رو زیاد شنیدیم و زیاد تکرار شده برامون، اصلا درسش رو یادمون رفته. که دنیا چیزی نداره برای به دست آوردن. نماز صبحت قضا نشه رفیق، اینو از ته قلبم بهتون میگم بچه. من که سنی ندارم اما تو همین چند سالی که از خدا گرفتم واقعا اینو فهمیدم، واقعا دنیا اصلا چیزی نداره برای به دست آوردن و حتی چیزی نداره برای از دست دادن. نماز صبحت قضا نشه رفیق، برنامه میخواد، پلن میخواد، کار میخواد، راه میخواد، کمخوابی میخواد، زودخوابی میخواد، کمخوری میخواد دیگه، راهاش هست دیگه. ما هم که عرض کردیم دیگه، اون پستی که گذاشتیم برای نماز صبح هم قضا میشه چیکار کنم بوده، دوستان تقریبا میگم همتون دیدید دیگه. خب راهش همونه. نگاه میکنم میبینم که طرف یه ماشین سواره، مثلا چه میدونم یه ماشین مدل بالا سواره و یه ماشین خیلی لوکس و شاسی بلند و پایین و چپ و راست، میبینم اصلا آب از لب و لوچه من میریزه. بعد میگم حاج آقا دیدی این اصلا نماز نمیخونه؟ چرا اینقدر وضعش خوبه؟ چرا بی نماز ها خوشبخت ترند؟ این کلیپیه که یا سالم ترند؟ این کلیپیه که من همون روزی که یا همون فکر کنم همون روز بود دقیقاً همون روزی که اینستاگرام فیلتر شد دقیقاً اون کلیپ رو ما آماده کردیم. یه کلیپ شاید 10 15 دقیقه‌ای بود، مفصل، یادم نیست 10 دقیقه کمتر بیشتر، مفصل چندین جواب من به این سوال داده بودم. بچه‌ها گفتم شب اینو می‌ذاریم فلان، کلاً زد و فیلتر شد، اون کلیپ هم کلاً از دستمون رفت. حالا خلاصه که چرا حاجی من می‌بینم این الان شاسی بلنده، این چرا ما این بی‌نمازا چرا انقدر خوشبختن؟ چرا یه بار دیگه بگو چی گفتی؟ میگم این بی نمازا، این الان این همه خوشه، ماشین، ثروت، چرا این خوشه؟ چرا دوست داری خدا گریه بر امام حسین ازت بگیره، بهت همه اون ثروت ها و ماشین ها و همه رو بهت بده؟ وقتی یه بنده ای این دیگه خیلی کفران نعمته بابا، تو شورشو در آوردی دیگه، یه خورده حیا، آدم یه تای استکان یه ذره حیا داشته باشه اون به دردش میخوره یه جایی. وقتی یه بنده خیلی بی حیا میشه میگه که خدایا اینو دیدی، چرا به این نعمت ماشین دادی، ثروت دادی، خونه دادی، همسر خوب دادی، چرا ما رو نگاه نمی کنی؟ چه بعد خدا مثلا برمیگرده ملائک میگه که ملائک این چرا اینجوری میکنه، چش این ملائک میدونن داستان چیه، خدا چیزی نیستش، این جوونه شهوتش زیاده و حس شهرت طلبی اینا داره، این چیزی نمی ملائکه من میگم این چشه، این چرا اینجوری این داره ناشکری میکنه، کفران نعمت داره میکنه، من این همه بهش نعمت دادم داره کفران نعمت میگه. خدا نه این نمیخواد کفران نعمت کنه، خدا یه لحظه بلات نازه، این نمیخواد کفران، این شهوت شهره، این دنیا زدگی گرفتتش الان داره، نه من دارم میبینم که این داره کفران نعمت میکنه. میخوای گریه برای امام حسین ازش بگیرم؟ میخوای هرچی بهش دادم ازش بگیرم؟ این داره نماز صبح میخونه، میخوای من اون نماز صبح رو ازش بگیرم، همه اون دنیا رو بهش بدم؟ و تو فکر کنی عذاب الهی چیه؟ هفته پیش قشنگ کامل گفتیم عذاب الهی گفتیم چیه، گفتیم آقا آتش دوزخ و برزخ و نمیدونم میخ داغ تو چشم کسی بکنن و از این جور داستانا، اینا هم عذاب الهی، ولی مرتبهش کمه دیگه. عذاب الهی چیه؟ تو فکر میکنی عذاب الهی چیه؟ تو دانسته و دانسته عذاب الهی، حسرت عذاب الهی میخوری. خیلی از اینایی که میبینید زندگیشون لوکس و البته زندگی لوکس و زندگی با کلاس و ماشین خوب اینا بد نیست، اینا همه بعضا خیلیشون مستحب میشه، ولی ما چیزایی که میبینین تو در خیابون حسرت میخوریم، اینا دوچار عذاب الهی شده. طرف بی نمازه ولی ماشین، بی نمازه ولی چه زنده. خب این دوچار عذاب الهی شده دیگه. گفت موسی برو به این بنده ای که سرکشی کرد، به این بنده ای که میگه خدای من تو رو بندگی نمیکنم، هر عذاب برو این بنده گفت من عذابم خیلی وقت سرت آوردم ولی خودت نمیفهمی. تعبیر من اینه، موسی برو مثلا ازش بپرس مثلا تعریفت از عذاب الهی چیه، تو اصلا عذاب نفهمیدی چی، تو اصلا از دنیا چیزی حالیت نشده، از دنیا تو اصلا اومده بودی دنیا که دور خودت بچرخی، بخورم پول در بیارم دوباره بخورم دوباره نمیرم، دوباره پول در بیارم بخورم نمیرم، پول در بیارم دوباره بخورم، همینو بگی به تعبیر هزار انا لله و انا الیه راجعون، تمام همین تو زندگیت اینه. یعنی تو اصلا عذاب الهی رو در همین میبینی که فقط جهنم بشه آتش بیاد؟ نه دیگه، ما همین خیلی هم هفته پیش درس کردیم و بترسیم از عذاب الهی. کسی که بارها نماز خونده، سالها نماز خونده، ولی با این نماز انس نگرفته. عرض کردم اقبال داره قلب، ادبار داره. من یه موقع از قلبم رو میکنه به خدا، حالم خوبه، حال عبادت دارم، بندگی دارم، اونجا بله میرم. یه موقع از حالم بده و اونجا عبادت خب کمتر میکنم، خب مشکلی نداره، حله. ولی یه موقع از من سالی دوازدهم اصلا قلبم کلن تو ادباره، کلن طعم عبادت و بندگی نمیچشم، اصلا من نمیتونم گریه کنم با این چشما. خب من باید بترسم از عذاب الهی، من باید اینجا بدنم میلرزید، باید گریه میکردم، باید میترسیدم از اینکه خدایا نکنه یه موقع من شامل عذاب الهی تو شدم. نه، من با حسرت نماز بزرگانمون رو میخوردم، نه حسرت ماشین لوکس این و اون رو، من با حسرت حال بندگی اونا رو میخوردم، نه حسرت برج و ویلا و نمیدونم اینجور چیزا رو. من مخم زمانی که یه برج بلند میبینم سوت میکشه، واج اینونه، ولی وقتی میشتم که امام خمینی چه لذتی تو نمازش میبرد، ولی وقتی میشتم که آیت الله قاضی چه نمازی میخوند خیلی راحتم، وقتی میشتم شیخ رجب‌الدین خیاط تو تشهد نمازش صدای رسول خدا رو میشنید خیلی راحتم، من چی شده اصلا هوس نمی کنم؟ چی شده؟ دو تا فاز برداشتم، یکی فاز خسته است، یکی فاز مظلومه. فاز خسته میگه اصلا حالش رو ندارم، حوصله‌اش رو ندارم، اینا هم برای بزرگان بوده، ولمون کن بابا، خرمم از کرگی دوم نداره. یکی هم فاز مظلومه، دیدید چی به روز من آوردن؟ همش تقصیر این جامعه است. خدا دی خدا به من ظلم کرد، همسرم اصلا هر همه کار از دستم، هر کاری از دستم برآمد کردم، به من ظلم شده الان. بله فاز خسته و فاز مظلوم و فاصله بگیرید ازش. این میشه عذاب الهی دیگه. من سال لوازم هست، حال ندارم، حوصله ندارم، کلا فازم خسته است. بیخیال بابا، حالا هست دیگه. مثلا نماز میبینم، مثلا گریه های آیت الله بهجت در نماز رو کلیپشون کسی منتشر میکنه، یا خودم میام تو گوگل میبینم، یا مثلا کتاب آتش رو ورق میزنم، کتاب بزرگان رو میبینم، رند عالمسوز رو میخونم، مرشد چلویی رو میخونم، کتاب شیخ رجبی خیاط رو، کتابا رو میخونم، تکون نمیخورم من. چرا بابا چه شده تو اینقدر اصلا تکون نمیخوری؟ چقدر تو بی احساسی بابا. اون زمانی که داشت پوز من و شما رو به ملائکه میداد، ملائکه بابا خدایا ما یه جوری بندگی میکنیم که این آدم نمیتونه تو رو اونجور بندگی کنه. انی اعلم و ما لا تعلمون. خدا چنان پوز داد که من یه چیزی میدونم که تو نمیدونی، توی ملک نمیدونی، بشین سرت ساکت باش، بذار اینو خلقش کنم. اون زمانی که داشت من و شما رو خلق میکرد، الان ما با خجالت بکشیم. بابا خدا فکر میکرد اصلا یه بنده اینقدر بیتوتی اصلا تکونه، خیلی بی اس بولوزرم بیارن تو رو بلندت کنن، بخوان نشون بدن یه بندگی یه چیز نشون، اصلا تکون نمیخوری. من بعضی موقع فکر میکنم به این که میبینم عمری که داره میگذره، مثلا الان میبینم که سنی که از من گذشت، واقعا یه چشم هم زدن بود، مثلا یه خاطره 10 سال قبل مثلا من دارم، به اون خاطره فکر میکنم، بعد میگم وای چقدر زود گذشت. من فکر میکنم اگه 25 سالم بشه علم میکنم، بل میکنم، باید به فلانجا. چی شد؟ بدن آدم میلرزه. با همینطور روز به روز خدا داره اینا رو به ما نشون میده. فلانیو بگی ببر تو جوونی ببرش، اون ورزشکاره بود، همه میگفتن چقدر قویه، چقدر فوتبالش خوبه، اونو تو جوونی ببریدش. من میخوام به اونایی که گردن کشی میکنه یه چیزایی رو نشون بدم. خدایا این آخه جوون ورزشکاره، این بدنش خیلی، اینو تو جوونی ببریدش. بعضی از آدم‌ها یه چیزایی باید بفهمن رو زمین. اون رفیقمون بود، خیلی سالم بود، هیچیش نبود، معنوی خوب پاک فلان، هیچیش نبود، هیچ مریضی هم نداشت. اونو تو جوونی ببریدش، میخوام به بعضی ها، یا اونو تو بچگی ببریدش. و اینا هی یکی یکی از کنار ما میرن، از کنار ما میرن، از کنار ما میرن، تا زمانی که میگه حالا خودشو بیارید. بخوای قسم از دباس بخورم، کسایی که همین امروز بهش زهرا دفن شدن، یه لیست پرینتی از رفته های امروز بهش زهرا بیارید. چقدر جوون، چقدر نوجوون، چقدر اصلا پیرمرد تو بگو. بخوای قسم از دباس بخورم که تک تکشون، حتی یه دونشون باور نمیکرد که امروز روز منه و من باید برم. و من میخورم قسم از دباس در این. خیلی 90% آدم های 99% 99% اینطوری هن. خود من یکیش دیگه. و من دوستان و اطرافی هم میبینم مشتمون خرباره. هستیم که هستیم بابا جون، هستیم که هستیم. من الان آمدم با شما لایو، یه دکمه لباسی بستم. من داشتم دکمه لباسم رو میبستم، داشتم داخل این کمد لباسام مثلا لباسا رو انتخاب میکردم، رنگا رو میدیدم، لباسامو پوشیدم، دکمه رو بستم، اصلا با خودم فکر کردم که این دکمه شاید دیگه من اصلا زنده نباشم این دکمه رو باز کنم، شاید رو سنگ غسالخونه یه نفر باید این دکمه رو باز کنه. فکر کردم مثلا به این، اصلا باورم میشه من؟ نه، اون یکی که پیر بوده، اون یکی هم که مریضی داشته، اون یکی هم که مرگم که برای همسایه است، مرگم که برای آشنا و فامیلا است. و حالا بابا من میمونم، یارو کشف حجاب کرده اومده در تشییع جنازه کسی که از دنیا رفت. بابا تو اصلا دیگه ببخشید و به توان هزار ببخشید. ما اومدیم تو دنیا بفهمیم دیگه، ما اومدیم تو دنیا بندگی رو بفهمیم دیگه. اجهل الناس مسیء آمن، اصلا یعنی نفهمترین مردم اونایی هم که گناه میکنن و خیلی امن و امان جا فکر میکنن، امن و امان جاشون. ای واقعا شما چرا نمیخواید شما هیچی نمیخواید بفهمید از این زندگیتون؟ چند سال از خود عمر گرفتی امیر حسین؟ با خودم این توهایی که من میگم همش به خودم هم موقعی از اون راحت بشه. سخته، حرف زدن سی دی داره سخته، اما چیکار کنیم دیگه؟ بنده نگم، اون یکی هم نگه، حرف مرگ نه نزن، زبونتو گاز بگی، نمیدونم بگو 100 سال بعد اصلا حرفشونه. بعضی کعیر میزنن زمانی که حرف مرگ میاد، من نزنم، اونم نزنم، اونم که نگی، خب هیچکی نگی که دیگه. بزنم اسرائیل زمانی که میاد ما رو میبره بگه دیگه، موافقی دیگه، زمانی که میاد بگه بارو ببند و دیگه هم فرصت نداری، اون موقع بگه، اون موقع حرف از مرگ بزنه، اون موقع خوبه، اون موقع نه، اون موقع دیگه نه، اونجا نمیشه، اون دوران نمیتونیم کارش کنیم. و اینا موقع ازای نه حرف مرگ نزن، زبونتو گاز بگی 100 سال بعد، بگو 20 سال بعد، الان زبونتو گاز بگی، الان من آماده نیستم، الان باید دستانو جمع کنم، الان کار دارم، الان حق و ناس دارم، الان حق... اون موقع هم نمیتونیم. و الان رومون میشو به ازای نمیگفتیم دهنتو زبونتو گاز گرفتی حرف از مرگ میزنی، نمیتونیم ما چقدر از مرگ میترسیم. یه بارو بندیتو جمع کن، تموم شد. خیلی زودتر از اون چیزی که فکر کنید سود پایان رو میزنن. کاش زندگی مثل فوتبال بود، میدونستیم اون بالا مینوشت دقیقه 10 20 30 40 50 80 90 سود پایان. کاش زندگی اون بالا یه جای یه گوشه مینوشتن که کی میخوان ما رو ببرن. ولی همین که ننوشتن دلیل این میشه خیلی زودتر از اون چیزی که فکر میکنی شما رو میبرن. اومد به شیخ شوشتری گفتش بابا این هر اینقدر مردم رو نترسونید، این حرفا چیه، از جهنم و اینا نگید، اینقدر مردم رو نترسونید. شیخ و شیخ جعفر برگشت گفتش که من که نگم، همه که دارن میگن نیست، مردم که میگن نیست، شیطون هم میگن، منم اومدم بالا منبر بگم نیست، منم همون حرف شیطان رو بزنم. خب اینا نزده دارن خودشون میرخصن، منم بگم نه خبر نیست، اونور خبر نیست، راحت باشید، خیالتون راحت، اونور همه چی گل و بلبله، میبخشن، شفاعت شامل حالتون میشه، میبخشن. نه حضرت خودش گفت من از برزخ شما میدرسم، خودش گفت به شفاعت ما نمیرسن، نماز سبک بشمارید. امیدوارم که این به خودم میگم بچه ها، امیدوارم این به خودم میگم، امیدوارم که یه غلطی بکنم قبل از این که به غلط کردن بیفتم، قبل از این که دیگه داد بزنم خدایا ما رو برگردون تا شاید یه عمل صالحی انجام بدیم، یه زندگی متفاوتی داشته باشیم، یه کار دیگه ای داشته انجام بدیم، خدای ما رو برمون گردون، عمل صالحا فی ما ترک، ما رو برمون گردون تا یه کاری بکنیم. اون بزرگ میگه با پشت دست میزنن تو دهنتون، میگن 124 هزار پیغمبر آوردم که الان داد نزنی، الان صداتو ببردی، میگن کلا خبری نیست، تموم شد. اون زمانی که جوان بودی، اون زمانی که میتونستی، اون زمانی که میتونستی یه ساعت تو سجده باشی عبادت کنی، اون زمان باید به فکرش میافتادی، نه بعد از اینکه اومدی اینور اومدی دیگه الان فهمیدی چه خبره، که دیگه تموم شد، آب از سرت گذشت، تموم شد. الان که ما رو زمینیم آب از سر هنوز نگذشته، هنوز فرصت هست. حالا میخواد بگو الان 90 سالته 100 سالته، ولی فرصت هست الان. گفت تا جان به گودی گلوتونم برسه تو بکنید باز قبوله، حق و لا داری، حق و ناس داری، یه برنامه بشی، اینا مهمه بابا جو، اینا مهمه عزیز من، قربونت برم، اینا مهمه. دور شما من بگردم، زندگی مهمه، یه جوری زندگی کنید که برای هزاران سال بعد انگار زنده، همش خوبه، اما چیزی که مهمه اینه که برنامه تو برای ابدیت بچینی. علامه میگه مهمترین کاری که شما قراره تو زندگی بکنید این که نشأه اونور رو ابدیتتون رو بسازید. دور شدم از بحثم، آخرین روایت رو بگم به خدا بسپارم تو. درباره نماز روایت زیاده، حرف زیاده، تو یه کارگاه و دو کارگاه و حتی 40 روز و نمیدونم یه سال و اینا هم نمیشه جمعش کرد بچه ها. اینو به عنوان کلید واژه، به عنوان یک تلنگر، به عنوان یک جرقه امشب این کارگاه تو ذهنتون باشه که بینی بین اللهی بره سراغش. بینی بین اللهی نمازه رو قوی کنید، نافله رو زنده کنید، نمیدونم مصحباتی داشت، بینی بین اللهی برید خودتون سراغش، مثل بنده نباشید، فقط ضبط صوتی باشه که اینا رو بگه و بعدم خاموش کنه و بره بگیره بخواب و یادش بره و همه چیز. نه شما که اومدم پیش شیخ نخودکی گفتم 3 تا قفل دارم، 3 تا کلید میخوام، حرف آخرم به خدا بسپارم تو. که قفل اولت چیه؟ یه جوانی اومد پیش شیخ نخودکی، اسطوره عرفا، گفت چیکار کن؟ که قفل اولت چیه؟ گفتش که مشکل کسب و کار دارم، دنبال یه شغل خوب میگردم. گفتش نماز اول وقت بخون. قفل دوم چیه؟ قفل دومم اینه که میخوام ازدواج کنم، ازدواج خوب داشت، نماز اول وقت بخون. قفل سوم چی؟ قفل سومم اینه که میخوام وقتی جوانم مستطیع بشم با همسرم برم حج. گفت نماز اول وقت بخون. آقا جون سه تا قفل بود، شما یک کلید دادی درسته؟ گفت یک کلید ندادم، شاه کلید دادم. همه قفل باز میشه با این، همه قفل با این باز میشه. نماز اول وقت بخون. چون این سه تا کلیدی که مثلا کلید اولش میگه من کسب و کار خوبی داشتم، کسب و کار ذهن آدم آروم میکنه. دومی میگه ازدواج خوب، اصلا تو شما کل نمازو بگی آقا من نماز اول وقت اگر بخونم مسئله ازدواجم حل میشه. همین یه دونه اگر باشه کافیه، همین یه دونه باشه بارتو بستی. یه همسر خوب گیرت بیاد، یه همسری باشه که دستتو بگیره تو معنویت کمکت کنه، نه که میخوای یه کار خوب انجام بدی موچتو بگیره، میخوای بری خونه مادرت سر بزنی موچتو بگیره. چرا میری اون پیرزن همش به اون میرسه؟ من چی فلان پس چی فلان، بلش کن بذار خونه سالمند. یه همسری باشه کمکت کنه، دستتو بگیره نه موچتو. تو مسیر الله کمک موچتو نگیر، دست در دست هم مسیر خدا رو برید. یادم سوالها قبل عرض میکردم ما قرار نیست در ازدواج عاشق هم بشیم، قرار در کنار هم عاشق یه نفر دیگه بشیم. ما قرار نیست همسر هم بشیم، قرار همسنگر هم بشیم، قرار بیایم تا یک اتفاقی رقم بزنیم. بله کسی که عاشق، ازدواجی که بر پایه خدا میشه دیگه عشق دو طرفه نیست، عشق سه طرفه میشه، مثلث عاشقی تشکیل میشه. چون یه ذل عشق خداست، من و تو خدا رو دوست داریم، من و تو به خاطر خدا دستمون در دست همه زیر یه سقف داریم زندگی میکنیم، و چون یک ذل عشق خداست و یک ذل عشق بی نهایته، چون من و تو عاشق خداییم، خدای کاری میکنه که عشق من و تو هم بی نهایت بشه و روز به روز میبینی این عاشق هم میشه، بیشتر عاشق هم میشن. نماز بخون یه همسر خوب، بعد نماز کاری که میکنه اینه که یه همسر خوب میاره تو زندگی. و اگر همسر بدی هم شما داری، این نماز اول وقته، این معنویته، کمک میکنه، قدرت تحمل، قدرت سازشت رو بالا میبره. به اسلام هم بخوام بهتون بگم وسعت روحی بهتون میده، تحملش میکنی. هر کاری بگید کردم بابا این اصلا آدم نمیشه اینو بابا. اگر من و تو اگر درست میشه، مثلا اول بهتون میگم ما هر کاری که باید نکردیم تو بحث ازدواج، تو همین بحث خانواده، ما اصلا خیلی کار رو نمیدونیم، به گوشمونم نخورده. چند هزار تا ما روایت خانواده داریم، شما 100 تا روایت خانواده بخون که عمل کردی، 100 تا نه دیگه، مثلا این یه روایت اینو عمل کردم نشده. خب بگو، نگو هر کاری که باید میکردم، پس بگو یه کارایی کردم نشده دیگه. پس اگه من و شما اگه راهشو بریم، چاهشو پیدا کنیم، درست حرکت کنیم، اون طلاقه میشه خط آخر ما، طلاق میشه آخرین انتخاب برای بدترین شرایط، نه اینکه تقیب توخ میخوره دادگاه طلاق نمیدونه حکمتو بیاد فلان کنه مهریتو به اجرا بدم. چه اسخای میکنم دیگه چرت به هم تحویل نمیدیم، ببخشید. تا میبینیم که اخلاقا به هم نمیخوره حرف اضافی نمیزنیم به هم، تا میبینیم که به درد هم نمیخوریم فکر میکنیم که نه ما انتخاب اشتباهی بوده، جدا بشیم بریم بیکارمون. نه دیگه، مولا حسین قلی همدانی یکی عرفای بزرگ ماست، مولا حسین قلی همدانی، از اسمش که میاد تو عرفا برجسته است، عارف تربیت میکرده، شاگرد داشته، شاگرداش مجتهد شدن، فرمود که 300 تا شاگرد مجتهد تربیت کرد، عارف تربیت کرد. که افتخار مولا این بود که تو این 300 تا یه دونه شون هم طلاق نگرفتن. 300 تا، آره 300 تا، تو این 300 تا خانومی که این 300 تا شاگرد گرفتن، یعنی کسی نبود که نق بزنه، قور بزنه، خشکین باشه، نمیدونم آدم همین شاید همسری که مثلا شما که خیلی قور بزنه، مثلا شما داشته، مثلا اونا نبود. چرا؟ پس چرا طلاق نگه؟ چرا بس این چیزا به فکرش هم نمیخورد؟ چون با توحید زندگی میکرد، با نماز زندگی میکرد، زندگی مبنای زندگیش معرفت خدا بود، معرفت نفس بود، خدا رو داشت و بعد همسرش رو داشت. همسرش براش موضوعیت نداشت، حتی خودش هم برای خودش موضوعیت نداشت، او خدا رو میدید و بعد همسر رو میدید. اومد پیش میرزا جواد، دختر میرزا جواد آقا ملک تبریزی، اومد پیش میرزا جواد آقا گفت بابا این علی آقا شوهرش، علی آقا میخوام طلاق بدم، این طلاقش میخوام بدم دیگه، این نماز شب نمیخونه، کمکم نیست، میخوام طلاق. میرزا جواد آقا نگاه کرد به دخترش گفت خب برو نماز شب خونش کن. گو من نفسش نه، گو نفسش رو پیدا کن، طلاق بدم چیه؟ اصلا ما طلاق میشه گزینه اولمون، من الان خدمتتون عرض کنم، طلاق گزینه اول برای کسی که بی تقواست، برای کسی که منیتش گل کرده، برای کسی که از خودش نمیتونه بگذره. بله ما یه جایی طلاق هم بالاخره جایز میدونیم، بله مشاور میره مشاور میگه طلاق بگی دیگه تمومه دیگه، شما مثلا دیگه جا دیگه آسیب جدی روحی روانی جسمی داره به تو میزنه، مشاور میگه بله کاری ندارم. اونا هزار تا راه نرفته ما داریم که امتحانش هم حتی نکردیم، بعد حرفای اضافی میزنیم و حرفای من همه کار کردم و همین بازی عرض کردم فاز خسته و فاز مظلومی که ما میگیریم اینجا خودش نشون میده دیگه. نه حاج آقا، این حالا اسم نمیدونم توی سمیناری که توی که سمیناری که بزرگوار اومد و من 5 دقیقه فقط باید با حاج آقا صحبت کنم، بگو دیدون شلو پلوغی بالاخره 5 دقیقه اومد با هم صحبت کنیم. آقا 5 دقیقه تو 1 ساعت بهش وقت میدادی فقط داشت حرف میزد که به من ظلم شده، من نمیدونم مظلومم، من قربانی شدم، همسرم اله، اون یکی بله، سرم انداز فقط داشت به این صحبت میکرد که حاجی من مظلومم، راهی ندارم، همه راه ها رفتم نمیشه. فاز خسته فاز مظلوم، زمانی که ما تو فاز خسته و فاز مظلوم زندگی خودمون میریم، اتفاقی که برامون میفته اینه، همه راه ها رفته نمیشه. این حرف هایی که این آخونده داره میزنه، این حرف همش رو انجام ده بابا، چه برای خودشون میگن بابا، اینا را امتحان کردیم نشده. مثلا میشترم کسایی میگن همه این راه ها رو رفتن امتحان کردیم نشده، میفهمم که اصلا یه فاز جدا دارن، یعنی نمیخواد گوش بده طرف، نمی این عمله رو نمیخواد انجام بده. بابا تو این عمله رو نمیشناختی تا دیروز، تو چجوری میگی من یعنی انجام دارم نشده، بعد یه سال بعد انجامش بدی. گفتش اینو از شیخ نخودکی گرفتم، رفتم نماز اول وقت خوندم، 1 ماه 2 ماه 3 ماه 3 4 ماه که شد یه کار خوب پیدا کردم، کارم درست شد، بعد از 1-2 سال همسر خوب پیدا کردم. همسرم میگه بعد از اینکه گذشت با همسرم حتی استطاعت پیدا کردیم، سال سوم رفتیم حج، جز میگم نماز اول وقت شاکلید همه قفلای عالمه، نماز اول وقت بخونید قفلاتون باز میشه. دیگه زیاده روی نکنم، خیلی طول کشید، امیدوارم که خیر و نور و برکت به زندگیتون باشه. من کد رمز قرعه کشی امشب بهتون بدم و بچه‌ای که 1250 نفر قدم رو چشم ما گذاشتید امشب خدمتتون بودیم، امیدوارم که چسبیده باشه بهتون. دوست داشتم تک تک بچه‌ها تایپ کنید تا خدا اینجاست نگران بیجاست که حس میکنم نمیشه، درسته هنوز کامنتشو باز نکردن، امیدوارم که باز کنن، با اینکه خیلی امیدوار نیستیم ولی امیدواریم که باز کنن. خب من کد رمزو بهتون بگم چیکار کنیم امشب در قرعه کشی حرز منجاوی علیه السلام شرکت کنیم، چیکار کنیم که امشب در قرعه کشی حرز کبیر امام جواد علیه السلام شرکت کنیم. یه کدی من به شما میدم، این عدد رو شما بعد از اینکه لایف تموم شد تا ساعت 11 و ربع وقت دارید که این عددی که الان خدمتتون عرض کردم رو به آیدی کانال بفرستید، پیوی دریایی آندرلاین پیوی آی آر پیوی، که من الان تا لایف تموم شد سری میذارم تو کانال پیوی ما رو، دیگه خیلیاتون اومدید دیگه هم آره اونجا من دور میذارم، این عددی که عرض میکنم اونجا بنویسید. امیدوارم که از کاهل نماز خوشتون اومده باشه. هر دوشنبه به امید خود ما این لایو هفتگی رو داریم، با همه قلبمون میایم ساعت ها بالاخره براش وقت میذاریم که بتونیم یه چند دقیقه با هم حس خوب، حس آگاهی توی چند تا لول بالاتر تجربه بکنیم، از شلوغی های دنیا بیایم بیرون و امیدوارم که بهتون چسبیده باشه به امید خدا.